no, 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 no. ما تو الان پشت تلفنی ارادت نسبت به دکتر باقری داشتیم، توفیقی برای من بود که محضر ایشون رو درک کنم امروز. من خیلی تشکر میکنم که ایشون افتخار دادن که ما رو محضرشون برسیم. امیدوارم که جنابای فیاضم که رفیق مدرسه ای بودیم هرچه بیتر و صحبت و سلامت باشون ادامه. من خدمت دوستانم عرض کرده بودم که محور بحث رو داریم بود دیدگاه، نه بررسی کتاب. به دلیلی که کتاب ممکنه نقص‌های زیادی داشته باشه و مخصوصا این که ما بیشتر نیاز داریم که تحلیل دیدگاه رو بکنیم و استفاده کنیم از مباحث اساتید و همکاران تو این بحث که خود این دیدگاه نقد بشه و زمینه‌ای بشه که تو آینده ما بحث رو تصحیح و تکمیل کنیم. من علاقه دارم که بحث جنسیت رو هم بعد از بحث خانواده یا در ذیل بحث خانواده بحثش رو انجام بدم. اون بحث خانواده و نسبتش با نظام تربیت مدرسه‌ای برای ما اصل. من بحثم رو از اینجا شروع میکنم، از این پرسش اصلی که نظام مدرسه‌ای ما، که حالا میگم مدرسه‌ای ضرورتاً بخش تربیت عمومیش 12 سال اول نیست. منظور از نظام مدرسه‌ای تربیت رسمی است در یک محیط خاص که دانشگاه است که مدرسه تشکیل. بحث من این است که نظام تربیت رسمی در کلیه مناسبات خودش، هم از برنامه درسی و مناسبات دیگری که درش وجود داره و در برنامه درسی، هم از برنامه درسی رسمیش، برنامه درسی پنهانش و برنامه درسی پوچش، تایی پیش پس که برنامه درسی پوچ رو هم واجد دلالت بدانی. برنامه درسی پوچ یعنی او برنامه هایی که اصلا براش، او چیزهایی که براش برنامه زین نمیشه، نه به صورت مستقیم و نه مدلول نظام آموزشی هست. یعنی نظام آموزشی ما با سکوت ازش میگذره. وقت باید بحث کنیم که آیا سکوت هم دلالتی دارد یا نه. ممکنه سکوت نظام تربیت رسمی دلالت بر بی اهمیتی موضوع داشته باشه که ازش گذشته و بهش نپرداخته. حالا ما در برنامه درسی رسمی پنهانی یا پوچ و در غیر برنامه درسی در مناسبات دیگری که در نظام مدرسه ایمون هست، چه تصویری، چه شناختی از خانواده به متربیان خودمون میدیم، چه تصویری از تحولات خانواده به متربیانمون میدیم، چه ارزش‌ها و مطالباتی رو در ارتباط با خانواده براشون ایجاد میکنیم و چه مهارت‌هایی رو برای مجهز شدن به، یعنی برای ورود به خانواده به اینها میدیم. این پرسش اصلی ماست که آیا نظام آموزشی یک تصویر درست، یک مطالبه درست، نظام ارزشی درستی رو در رابطه با خانواده و مهارت‌های درستی رو در رابطه با خانواده به متربیان ما میده یا نه؟ منظور من از درست هم هماهنگ با آموزه‌های دینیه، یعنی کار تخصصی من مطالعات اسلامی. ادعای ما هم اینه که نظام مدرسه‌ای نه تنها خانواده گرانیست در کلیت خودش، بلکه دلالت‌های ضد خانواده دارد. این یک ادعایی است که باید بهش بپردازیم. این به این معنا نیست که آموزه‌های خانواده گرایانه در نظام تربیتی ما نیست. ادعا این است که جهتگیری کلی نظام مدرسه‌ای ما هماهنگ با خانواده با اون معنای دینی خودش نیست. اما بحث خانواده به نظر من و نظام تربیت رو تو سه تا سطح میتونیم بحث کنیم. یه سطح خیلی نازله، سطح یک بهش میگم. در اینجا ادعای ما این است که نظام تربیت مدرسه‌ای و خانواده با هم هماهنگ عمل نمی کنن. در کشور ما کاملا غیر هماهنگ هم. تو بعضی از بسیاری از کشورهای دیگه ناهماهنگ تر عمل می کنن. در این سطح یک کاری نداریم به این که مفاد آموزه هایی که مدرسه به بچه های ما منتقل می کنه خوبه یا بده، به اینش کاری نداریم. به این کار داریم که مدرسه و خانواده در همون آموزه‌ها با هم دیگه هماهنگ عمل نمی‌کنن. تصویری که مدرسه ما از خانواده به ما ارائه داده این است که خانواده حمایتگر از نظام مدرسه ایست، اونم صرفاً حمایتگر مالی. میگه ما موقعی که از 45 سال پیش که بچه مدرسه‌ای بودیم تا الان تقریبا تحول مهمی اتفاق نیفتاده، که اول سال تا اول سال ما رو دعوت میکنن یا والدین رو دعوت میکنن و مشکلات مالی مدرسه رو با اینا در میون میگذارن و مدیر مدرسه هم از افراد از قبل مشخصی رو که میتونن در خدمت حمایت اقتصادی از مدرسه باشه به رأی میگذاره و دیگران بهش رأی میگذاره. عملا خانواده حمایتگر اقتصادی اگر باشه. تو مدارس غیر انتفاعی که میاید اونجا بر اثر ابتکار شخصی که یک مدیر مدرسه ممکنه داشته باشه اون خودش فعالتر عمل میکنه، ممکنه خانواده را توی مرحله بیشتری بازی بده، ولی این جریان عمومی مدارس ما نیست. کتابی چاپ شده به نام نقش والدین در نظامهای آموزش پرورش کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، انتشارات عابد چاپ کرده، ترجمه خانم مرجان مرندی، که این کتاب به تصویر میکشه ارتباط خانواده و مدرسه رو در این کشورها. موقعی که ملاحظه بفرمایید میفهمید که چقدر کشور ما عقب از حیث ارتباط خانواده و مدرسه. مثلا تو برخی از کشورها مدارسشون مدیر نداره، هیئت مدیره داره. 9 نفر هیئت مدیره دارن، 3 نفرش نماینده اولیا است. هر معلمی باید بیاد نسبت به روش آموزشیش و متن درسیش پیش هیئت مدیره گزارش بده، تایید بگیره و بعد بره عمل کنه. در اینجا خانواده و نظام مدرسه هماهنگ عمل میکنن. آموزه هایی که در خانواده از طریق خانواده به بچه ها منتقل میشه حتی امکان هماهنگ با اون آموزه هایی است که مدرسه منتقل میکنه و خانواده از مرحله حمایتگری پا رو فراتر گذاشته، تو مرحله نظارت و هدایت هم آمده. تو سطح کلانترش در شورای استانی آموزش پرورش اگر 9 تا عضو دارن، 3 تا عضوش عضو نمایندگان انجمنهای اولیا مربیان استان هستن. در شورای سیاستگذاری آموزش پرورش در مقیاس ملیشون 9 تا عضو وجود داره، 3 تا عضو نمایندگان خانواده است. در عالی ترین سطح دغدغه هایی که خانواده داره نسبت به تربیت فرزندان خودش به بحث میگذارن با مدرسه. ادعای ما این است که آموزش پرورش در کشور ما دچار یک دولت سالاری بد شده. دولت سالاری به معنای بدش یعنی نظام بخشنامه ای. یه بخشنامه های وزارت آموزش پرورش میفرسته تا آخرین لایه های مدرسه و این مدیران مدرسه موظف هستند که در جزئی ترین امور به این بخشنامه ها عمل کنن. مدیر قدرت ابتکار نداره، بخش استانی آموزش پرورش خیلی قدرت ابتکار نداره، همه به بخشنامه ها عمل میکنن و دولت به جای این که جهتگیری های کلی رو مشخص کنه و زمینه هایی رو برای درگیر کردن معلمین و مدیران و خانواده در فرایند تربیت ایجاد بکنه، عملا اونها رو گذاشته به عنوان کارگزار صرف و این جریان باعث بشه که روز به روز سطح معلمین ما و سطح مدیران ما هم پایین میاد. یعنی اگر شما اونا رو به بازی نگیرید، روز به روز سطح علمیشون، سطح کارشناسیشون هم پایین میاد. فضای دولت سالارانه ای که در کشور ما حاکم هست سبب شده است که مردم مطالباتشون از دولت هم زیاد بشه، حتی در اموری که مسائل شخصی خودشون علی القاعده باید باشه. تحقیقاتی که برخی از نهادها کردن نشون میده که نزدیک به 80% از جوانان ما توقع دارن که دولت برنامه ریزی برای اوقات فراغتشون رو مدیریت کنه. یعنی اوقات فراغت که شخصی ترین بخش زندگی ما هست، ما توقع داریم که دولت بیاد اونجا برای ما برنامه ریزی کنه، به جای این که دولت یه ظرفیت‌های کلی رو ایجاد بکنه ولی من خودم بشم مسئول، خانواده بشه مسئول، خانواده به نشاط و تکاپویی بیفته. عملا مطالبه گرانی رو از خانواده درست کردیم که خودشون از وظایف خودشون هم کنار میکشن و باعث میشه که خانواده هم تضعیف میشه. اگر میدان به خانواده ندیم در فرایند تربیت، روز به روز خانواده بیشتر تضعیف میشه. یک تفسیری از مکملیت خانواده و نظام تربیت همینه که توی سطح نازل از همکاری با همدیگه تعاون داشته باشن و خانواده از کار تبدیل بشه به کنشگر فعال نسبت به آموزش پرورش. سطح دوم از بحث که ما داریم اینه که ادعا میکنیم ساختارهای نظام مدرسه‌ای انگیزه و احتمال تشکیل خانواده رو کم میکنه. یعنی نظام مدرسه‌ای مدرن که الان کشورهای مختلف هست، کشور ما هم هست، به دلیل تراکمش، به دلیل طول زیادش و به دلیل اینکه بعدن حالا میگن تو سطح 3 آموزش درگیر با زندگی خانوادگی نیست، فرصت تشکیل خانواده رو از ما میگیره. مثال خیلی سادهش اینه که شما از زمان 6 سالگی که وارد مدرسه میشید تا زمان پایان تحصیلاتتون، اگر فوق لیسانس باشه یک چیزی نزدیک به 20 سال، کمتر از 20 سال درگیر با این نظام مدرسه‌ای است. فشار مطالبات مدرسه از شما برای شما فرصت فکر کردن به ازدواج رو فراهم نمی‌کنه. فرصت این که یک شغلی رو در کنارش داشته باشه که بتونید ازدواج کنید فراهم نمی‌کنه. این برای آقایون. برای خانم‌ها هم یه وضعیت مشابهی رو ما داریم. شما می‌بینید دختران دبیرستانی، دختر 17 سالشه، 18 سالشه تو دبیرستان ازدواج می‌کنه، به واسطه ازدواجش جریمه میشه. به مجرد اینکه سابق اینطور بود، شاید تو یکی دو سال پیش اینطور بود، الانش نمیدونم. به مجرد اینکه مدرسه میفهمید که ایشون ازدواج کرده، از اون مدرسه منتقلش میکردن به یه مدرسه شبانه با کیفیت نازک. یعنی به جایی که سیستم بیاد در خدمت حمایت از تشکیل خانواده، شما رو داره جریمه میکنه. و نظام مدرسه ای انعطاف لازم رو برای فرصت تشکیل خانواده فرزند آوری به شما نمیده. یک سیستم های متسلبی برش حاکم هست که اگر شما گزینه تشکیل خانواده رو انتخاب کنید، انعطاف به خرج نمیده که مثلا بگه من تا الان تمام وقت کار میکردید، من امکانات احتمالات مختلفی رو در پیش روی شما میگذارم، شما میتوانید طول دوره 4 ساله لیسانستون رو تبدیل کنید به 7 سال، 8 سال، نیمه وقتش کنید، بخشیش رو از راه دور فراهم کنید و الی آخر که هماهنگ بشه این سیستم در خدمت کارایی شخص نسبت به خانواده. که البته یه اقدامات جزئی تو برخی از سطوح برخی از زمانها فراهم شده، ولی به طور کلی این نظام هنوز در خدمت خانواده قرار نگرفت. در همین جا عرض میکنم که در کشور ما یه عقیصه دیگری وجود داره که بیش از کشورهاییست که خودشون مبدع این نظام بودن. و این است که در کشورهای دیگه طول و عرض دانشگاه هاشون به اندازه بازارشون تعیین میشه. یعنی یه چیزی دارن به نام مدیریت منابع انسانی که این مطالعاتی رو انجام میده در سطح کشور در وزارت علومشون. 3 سال پیش برخی از دوستان ما در آلمان رفته بودن یه دانشگاهی رو بازدید میکردن، اونجا بهشون گفته بودن که مطالعاتی که در کشور ما انجام شده به ما گفته که الان بایستی 16% از دانش آموزا دانشجو بشن، نه بیشتر. از این 16% 9.5% استعدادهای آلمانی، 6.5% مهاجری. و او دانشگاه اگر بخواهد 2 تا دانشجو اضافه بگیره بایستی مستندات خودش رو برای نهاد مربوطه بفرسته که بازار تقاضا یک نیازی رو دارد که این ظرفیت موجود پاسخ نمیده، مجبوریم 2 تا اضافه بگیریم. و ما هم در اینجا امکانات فضای آموزشی، امکانات استاد، تأمین منابع و ایناش فراهمه، تو بهشون اجازه بدن که ظرفیت بیشتری رو بگیرن. در کشور ما نیست این مسئله. تز ما این است که دانش با سواد بیکار بهتر است از بی سواد بیکار. این با کدام عقلانیت جور در میاد من نمیدونم. تنها کاری که کشور ما داره انجام میشه این است که بیکاری رو داریم پنهانش میکنیم. یعنی دانشجویان ما بیکاران واقعی هستن خیلی هاشون که بیشتر از نیاز بازارن، که نام بیکاری به پیشونیشون نمیخوره. چند تا میندازه میشه اقل. مطالعات که انجام شده آماراش متاسفانه خیلی یک دست نیست. از 2 برابر دیدم من تو 10 برابر، یعنی اینقدر آمار کشور ما غیر دقیق هست. میزان بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی ما خیلی بیشتر از کسانی هست که نیومدن دانشگاه. از 2 برابر من دیدم، بیشترم دیدم. این نشون میده که در کشور ما به خصوص یک مشکلات مضاعفی رو ما باش داریم که ممکنه عقلانیت، یعنی این سیستم باعث می شود که فاصله عمیقی بین بلوغ جسمی، یعنی زمان نیاز به ازدواج، و زمان امکان ازدواج یک فاصله و گپ زیاد 10 سال، 12 سال، 15 سال فاصله بیفته. این فاصله چطور باید پر بشه؟ چیزی هست ما برش پاسخ مناسبی پیدا نکرده ایم. اما سطح سوم که به نظر میرسه مهمترین سطح درگیری ماست اینه که تصویرها، ارزشها و مهارتهایی که نظام آموزشی میده هماهنگ با خانواده به معنای دینیش نیست. ادعای ما اینه که اصلا نظام مدرسه جدید در دنیا طراحی شده برای این که عقلانیت مدرن درست کنه، برای بسط و توسعه گفتمان مدرن ایجاد شده. دانشگاه ها و مدارس جدید در دنیا نهادهایی هستند که مفاهیم مدرن رو از مبادی خودشون میگیرن و در کل دنیا توضیح میکنن و به جهانی سازی مدرنیته کمک میکنه. خب این فرهنگ مدرن چقدر با اون فرهنگ دینی ما هماهنگ هست؟ هرچی تضاهم بین این دوتا گفتمان مدرن و گفتمان دینی وجود داشته باشه اینجا خودشو نشون میده. یعنی مدارس ما علل اصول اومدن برای بست گفتمان مدرن و نهادهای دینی ما دارن یه گفتمان دیگری رو بست میدن، یه شبکه معنایی دیگر رو میخوان بست بدن و این دوتا با همدیگه ناسازگارن. در کشورهایی که مدرنیته رو پذیرفتن و نهادهای مدرنشون، یعنی کل نهادهاشون مدرن عمل میکنن، یه مشکلی رو ندارن و اون ناسازگاری مفاهیم. ولی تو کشور ما بخش مدرسه ایمون و بخش های غیر رسمیمون و خانوادمون که تو حدودی میخواد دینی عمل بکنه و با نهادهای دینیمون ناهماهنگ میزنن با هم دیگه. ناهماهنگی در کشور ما عمیق‌تر هم هست و مشکل اون موقع بیشتر میشه که در کشور ما این نظام مدرسه‌ای تقدیس میشه. یعنی هرچی ما عبارتهای رو داریم تو آموزهای دینی، اطلب العلم من المهد الالهد و آموزهایی که درباره تقدیس و تقدیس علم و به اصطلاح شخصیت دادن به عالم هست و این که چقدر انما یخشی الله من عباده العلماء و چیزهای دیگه تطبیق میشه برای علم مدرن، در حالی که این علم مدرن در خواستگاه خودش هیچ تقدسی نداره. علم مدرن اومده قدرت بده به بشر، تصرفش به عالم بیشتر بشه. اون زمان این که علمیمت در خدمت کشف حقایق هستی باشه گذشت. تو سده اخیر همچی رسالتی رو از دوش علم برداشتن، اومده علم در خدمت قدرت. و علم و نظام مدرسه‌ای ما آمده است تا نیازهای نظام سرمایه‌داری و نظام صنعتی رو پاسخ بده، نه اینه که شخص فرهیخته درست کنه. این حرف رو ما ادعا نمی کنیم، بلکه خود غربی ها هم این ادعا رو دارن. الوین تافلر در کتاب شوک آینده یه تعبیری داره، میگه آموزش و پرورش همگانی دستگاه هوشمندانه است که صنعت‌گرایی تأسیس کرد تا نوع بزرگ سالانی را که به آن نیاز داشت تولید کند و همه سلسله مراتب آموزشی و پرورشی که بعدها شکل گرفت و رشد یافت بر اساس بوروکراسی صنعتی ساخته شد. این حرفی است که خودشون میزنن. نظام سرمایه داری که اساس مدرنیته در پیوند با این نظام شکل گرفته ذاتاً توسعه طلبه. توسعه طلبه یعنی حد یقف نداره، به افزایش سرمایه میاندیشد، به توسعه مصرف میاندیشد و به باز تولید شهروندان و انسانهایی میاندیشد که شهروندان خوبی، مهره های خوبی به این ماشین چرخ صنعتی و نظام سرمایه داری باشه. لحاظا ارزش هایی رو باز تولید میکنه که در خدمت بس این نظام سرمایه داری باشه. من حالا فرض میکنم شما اگر ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستان خودش یه تصویر رو از سرمایه‌داری ارائه میده که شاید تو نیمه اول قرن 19 هم این تصویر رایجی هست که مصرف کمتر تولید بیشتر، در دهه 1950 یه کتاب منتشر میشه و مفادش این است که اون چیزی که ما رذایل زندگی شخصی به حسابش میاریم، رذایل اخلاقی در زندگی شخصی به حسابش میاریم، در زندگی اجتماعی جز فضائل اخلاقی است. مثالش حرص. میگه شما تو زندگی شخصیتون میگید قناعت خوب است، حرص بد است. ولی این سمه. تو حرص نداشته باشی چرخ تولید به چرخش در نمیاد. حرص به مصرف نداشته باشی. تشبیه میکنه به زنبور عسل. که زنبور عسل موقعی شروع میکنه به کار کردن و نشاط کاری پیدا میکنه که حرص به تولید داشته باشه، حرص داشته باشه که بیشتر داشته باشم، بیشتر داشته باشه. حرص به ثروت اندوزی داشته باشه، تولیدش زیاد باشه. ادعای ما بنابراین این است که این نظام مدرسه‌ای آمده است که فرهنگ مدرن رو باز تولید کنه. فرهنگ مدرنی که به تعبیر هابرماس از مفاهیم اصلیش باور به پیشرفت خطی، یعنی همیشه با نفی امروز و دیروزتون به فردایی روشن‌تر می‌رسید. باید همیشه نفی موقعیت فعلی رو کنید، بیاید به فضای روشن‌تر برای آینده. و حتی در اینجا مناسبات اخلاقی گذشته قابلیت نفی پیدا می‌کنه، یعنی نسبیت ارزش‌های اخلاقی. دومین چیزی که هابرماس بهش اشاره میکنه توانایی علم بشر و عقل ابزاری است برای تدبیر مناسبات اجتماعی. یعنی عقل ابزاری بشر نیازی به ماورای خودش نداره، خودش میتواند مناسبات اجتماعیش رو تدبیر کنه. نتیجهش این میشه که شما بایستی به سکولاریسم، یعنی جدایی مذهب از حوزه اجتماع، قائل باشی تو بشی انسان مدرن. لحاظا تصویری که مدرسه
از دین به ما ارائه میدهد که خیلی محترمانه شه در ایران نهادیست در کنار نهادهای دیگه، در حالی که ممکنه تصویر درستش از دین یه فرانهاد باشه که سایه خودش رو یعنی پارادایم دینی و فرهنگ دینی و گفتمان دینی او تمام ساعت‌های تربیت از تربیت حرفه‌ای و فناورانه تو تربیت جسمی و بدنی تمام ساعت‌های حالا ساعت‌های شیشگانه‌ای که میگن چتر خودش رو فهم می‌کنه، ولی در تربیت مدرن باید که دین بیاد داره یه گوشه تبدیل بشه به مناسک دینی، تبدیل بشه به نماز، روزه، مناسبات فردی بین انسان و خدا. خب حالا اگر ما به صورت جزئی تر سوال کنیم که اون تصویری که ما الان از خانواده داریم از کجا اومده؟ اون خانواده آرمانی که تو ذهن خیلی از ما هست و داره مفهومم تغییر و تحول پیدا میکنه، آیا نظام مدرسه‌ای میتونه در این مفهوم سازی ها و تغییر و تحول ها نقش داشته باشه یا نه؟ خانواده متعالی چه خانواده است؟ خانواده ای است که موفق باشد. مفهوم موفقیت که جایگزین مفهوم کمال میشه، یعنی کمال در موفقیت است. یعنی کسی موفق است یا خانواده موفق است که به تمایلاتش برسد، و الا خانواده یه جاش گیره، شخص یه جاش لنگه. شما میبینید فیلم هایی که تو رسانه برای ما میسازن همیشه باید پایان خوش داشته باشه. نمیشه خانواده موفق باشد ولی مشکل داشته باشه، باید مشکلش حل شده باشه. ولی تو فرهنگ دینی ما خانواده ها هزار تا مشکل دارن ولی کمالیافته هستن. چرا؟ خانواده که مسیر رو پیدا کرده باشه ولی هزار تا مشکل داشته باشه، تو مسیر سعادت خودش باشه، یه خانواده موفق. نه به اون معنایی که به تمایلاتش رسیده، به یه معنای دیگه. موفقیت در کماله، نه کمال در موفقیت. سوال، چه تصویری از برابری نظام مدرسه ای به ما میده؟ برابری به معنای تشابه نقش ها و تشابه حقوق رو تقدیس میکند یا برابری به معنای تناسب رو؟ یعنی خروف فارغ و تحصیلان نظام مدرسه ای ما اگر مقایسه شون کنیم با کسانی که توی مدرسه نرفتن، تصورشون از برابری و نابرابری چیه؟ عدالت رو به برابری به معنای تشابه میدانن، یعنی فرصت ها بایستی بین همه یکسان باشد، نقش ها باید یکسان توزیع شده باشد و موقعیت ها، و حقوق بایستی یکسان توزیع شده باشد، یا نه معتقدن که اتفاقا بایستی مناسبات متناسب باشد و برابری عین اختلال در سیستم، برابری به معنای تشابه. تشابه نقش ها در خانواده این اختلال در سیستم. آیا تصویری که ما از خانواده متعالی داریم خانواده ایست که ساختار افقی درش حاکم باشه یا ساختار عمودی؟ به تعبیر گیدنز میگه جامعه موقعی دموکراسی رو میپذیرد که دموکراسی تو مناسبات خانوادگی هم حاکم شده باشه. من باید فرهنگ دموکراتیک از خانواده بیاد منتقل بشه به جامعه، نهادی نشده باشه. حالا اگر که ما اومدیم گفتیم ما این فرهنگ دموکراسی به این معنا رو بهش گیر داریم، دین از تولی و تبری حرف میزنه. تولی جز با نظام سلسله مراتبی فهم نمیشه و این سلسله مراتب از خانواده باید فهم بشه. یعنی یک نظام سلسله مراتبی عمودی در خانواده، الرجال قوامون علی النساء، که سرپرستی خانواده معین شده، تقسیم بندی جنسی نقش ها صورت گرفته و اصرار هم هست بر این که این تقسیم بندی غیر قابل تردیده، تو روز قیامت باید حفظش کنی در صورت امکان. زمان بردار نیست. ببینید با یک چیزای خیلی تعارض زیاد شد، یعنی موقعی که ما در این تو ریزکاری ها وارد میشیم میگیم نه دعوا خیلی جدی هم هست. نظام مدرسه ما چه تصویری از عشق به ما میده؟ به تعبیر خانم دکتر جمیله علم الهدا هیچی. یعنی نظام مدرسه ای، برنامه درسی نسبت به عشق برنامه درسی پوچه. هیچ تصویری متربیان در مدرسه از عشق نمیگیرن که عشق چیه، چه معنایی از عشق متعالی است. عشق واقعی هم عشق کوچ خیابونیه یا چیزی دیگه. نتیجتاً راه رو باز میکنن که بچه ما مفهوم عشق رو از کوچه و خیابون یاد بگیرن. یعنی اونجایی که باید بیاد نظام تربیتی ما مداخله مثبت داشته باشه چه کنا. تصویری که مدرسه از اقتدار میده یه تصویر منفی یا مثبت. اقتدار رو با استبداد تفسیر میکنه برای ما یا مظهر وحدت جمعی میدونه یه اقتدار رو. چه تصویری از مسئولیت فردی و خانوادگی نظام مدرسه‌ای به ما میده؟ من شخص با مسئولیتی بار میام که حل مشکلات خودم رو از خودم مطالبه میکنم حتی امکان، در قدم دوم تو مناسبات خانوادگی، در قدم آخر از دولت مطالبه میکنم، یا موقعی که میشینم تمام مطالبات رو متوجه دولت کنم. شما الان بشینید کنار جوانای ما معتقدن که دولت در مشکل ازدواج ما هم باید دخالت کنه، در یعنی خیلی از چیزا باید دخالت کنه، یعنی فضای کاملا دولت سالاران. چه تصویری از آزادی نظام مدرسه‌ای به ما داده؟ تصویر آزادی که مدرسه به ما داده همون تصویر مشهور فکر میکنم آبراهام لینکلن نیست که آزادی هر کس به جای خط می شود که آزادی دیگران از آنجا آغاز می شود، که تفسیر لیبرالیستیه. یا آزادی رو به برداشتن موانع رشد تفسیر میکنید، یا آزادی رو تو جایی اباحه رفتار شما رو در محیط اجتماعی قبول میکنیم که سعادت دیگران رو زیر پا نگذارید اونطور که علامه طباطبایی تفسیر میکنه. نظام مدرسه چه تصویری از مصرف به من میده؟ نگاه فرهیختگان جامعه ما که از مدرسه اومدن بیرون نسبت به مصرف چیه؟ با مصرف هویت نمایی میکنن، حالا به خصوص تو بخش مصرف اقتصادش عرض کنم. چه تصویری از خویشتنداری تو حوزه مصرف به ما میده؟ چه تصویری از قناعت میده؟ آیا تصویری که میده فقط اطلاع رسانی میکنه؟ میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگوین ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی در دیگه ارزت خوشکی بودی، یا میاد نهادینه میکنی ارزش ها. سیستم ارزیابی های ارزشیابی هایی که ما برای نظام مدرسه ایمون گذاشتیم، اصلا سیستم ارزشیابی هم هست که نشون بده که ارزش ها چقدر نهادینه شده یا فقط اطلاعات رو ارزیابی میکنی. سطح فرهیختگی ما رو هم میسنجه، سطح معرفت ما رو هم میسنجه، چقدر ما روز به روز با معرفت تر شدیم. های کچرویان من مستقیم ندیدم، های دکتر کچرویان اشاره میکنن به یک پژوهشی که پژوهش نتایجش نشان میدهد که فارغ التحصیلان دانشگاهی میزان وجدان کاری درشون کمتر از دیگران. یعنی سیستمی که اومده بوده که یه اتفاقی بیافته داره ضد خودش عمل میکنه. یه تعبیری اریش فروم داره که بیشتر من بحث مصرف میکنم با بخشی از بحث خانواده بیشتر درگیر میشه. حالا چه بحث مصرف در خانواده چه با مصرف جنسی. اریش برون میگه اگر در جامعه دیدید مصرف اقتصادی بیمهار شد، منتظر باشید که مصرف جنسی هم بیمهار بشه، چون نفس انسان یه نفس بیشتر نیست. اگر آماده نشده باشه که در مقابل خواهش‌های نفسانی مدیریت کنه، خویشتنداری کنه، در مقابل خواسته‌های جنسی هم مقاومت ضعیف. نظام درسی چه تأثیر از خودش به ما میده؟ نظام مدرسه خودش رو مهمتر میداند یا تشکیل خانواده رو؟ دختران ما، پسران ما موقعی که ازدواجشون میشه برای دخترمون خواستگار میاد، میگیم داره درسش میخونه، یعنی درس خوندنش مهمتر دیگه. نظام آموزشی اومده خودش رو به عنوان جزء اهم زندگی ما جا زده، به عنوان سرمایه اجتماعی خانواده ما جا زده. و بحثمو تمام کنم، چه تصویری از ایناش هم مهمه، نظام مدرسه چه تصویری از تعبد به ما میده؟ کسانی که فارغ التحصیل نظام مدرسه‌ای هستن چقدر در برابر احکام شرعی خضوع دارن، چقدر دنبال فلسفه احکامش میگردن، میگن باید بدون این فلسفه احکام چیه؟ میگه موقعی شما پذیرفتید خدایی هست، عادلم هست، حکیمم هست، هدفمندم عمل میکنه، دلسوز و حال همه ما هم هست، میگه منتظر چی باید بشید؟ این حکمم انتصابش به خدا من معلوم شد، میگه دنبال چی باشید؟ میگن نه تو فلسفهش به ما روشن نشه، یعنی من اصلم، فهم من اصله، خدا خودش باید با من هماهنگ کنه. خب بحث جنسیت فعلا مون که من در ذیل بحث خانوادی اشاره بهش کردم، منتظر هستم که از رهنمودهای استاد مکرم استفاده کنم.